داروها چگونه ساخته می شوند؟ تکنیک پلاسیبو. اخبار پزشکی شما را می ترسانند تا با فکر کردن به بیماری ها را در وجودتون شکل بدین. سپس از طریق پلاسیبو و لوسیبو داروها را کشف می کنند. سپس همین داروها را به خورد خودتون می دن تا سالم بشین. تا در نتیجه پزشکان و نظام پزشکی و شرکت های داروسازی هر روز ثروتمندتر شوند. البته منکر جراحی ها نمیشم که بسیار کمک میکنند، ولی سیاست های نظام پزشکی اغلب به دنبال منافع و جیب خودشون هستند. با هر بار پزشک رفتن دوز داروهای شما بالاتر میرود که در مراتب بعدی باید داروهای بیشتر و با دوز بالاتری مصرف کنید. در نهایت به جایی میرسید که شبیه فردی میشوید که یک کیسه پر از دارو همیشه در کنارتان قرار دارد که هر بار باید برای قسمتی از بدنتان داروی بخورید که بیماریتان تشدید نشود. در حالی که تمامی این داروها از روی هورمون‌هایی که بدنتون در مقابل بیماری‌ها تولید می‌کنند کشف شده‌اند، ولی به صورت شیمیایی ترکیبات آنها را تهیه می‌کنند و به شکل دارو برای شما و در اختیار شما قرار می‌دهند. خیلی خوب، الان می‌آیم و کاملاً موضوع را برایتان شفاف می‌کنم. زمانی که توی اخبار و یا از طریق افرادی میشنوید که بیماری شیوع پیدا کرده است که اگر شما داشته باشید علائمش مثلا حالت تهوع و سردرد و غیره است، شما میترسید که نکند این بیماری را داشته باشید. مغزتان به سلولهایتان دستور میدهد که بدن را بررسی کنند. یک مرتبه متوجه میشوید بعضی از علائم بیماری را در شما هم وجود دارد. مغز باور میکند که این بیماری را گرفته اید. با همین باور ذهنی بیماری که نداشته اید را به وسیله مغزتان در خودتان ایجاد کنید. حال شما به پزشک می روید. پزشک داروی به نام قرص پلاسیبو یا قرص شکر یا قرصی که هیچ اثری ندارد به شما می دهد. قرصی که قرار است فقط از لحاظ روانی روی شما اثر بگذارد. شما این قرص ها و داروها را مصرف می کنید. پزشک به شما می گوید برای آزمایش چند روز دیگر پیش او بروید. توی آزمایشگاه از شما نمونه برداری می شود تا ببیند چه فعالیتی در بدن شما شکل گرفته است. متوجه می شوند که مغزتان چون باور کرده است این قرص واقعا داروست، تولید داروی بیشتری در جهت سلامتی بدنتان کرده است. در اصل مغزتان تولید هورمون های دارویی کرده است. هورمون هایی که توی آزمایشی که در آزمایشگاه انجام داده اید به وضوح در اختیار شرکت های داروسازی قرار می گیرد. نتیجه این می شود که شایعه بیماری در شما تولید بیماری کرد و حالا با قرص روانی مغزتان تولید دارو کرد. حالا همون دارو را در اختیار آزمایشگاه قرار دادید. حالا آزمایشگاه با فرمول‌های شیمیایی که بلد است همون دارو را برای آینده شما تولید می کند. پیرو این مسئله با شایع شدن بیماری در جامعه داروی بیشتری تولید می شود. حال زمانی که شما باز هم درگیر این بیماری می شوید، باز هم به پزشک می روید، همان دارو برای شما تجویز می شود. شما همان دارو را باز هم مصرف می کنید. این بار مغز شما تنبل می شود چون می بیند که همان دارو از بیرون وارد بدن شما شده است. این تنبلی تا جایی می رود که هر بار دوز داروهای شما بیشتر می شود و مغز نیز تنبلتر. تا جایی که دیگر مغزتان اون دارو را تولید نمی کند و تنها محتاج به داروهای بیرونی است. دوز داروها کجا تأثیر می گذارند؟ بر روی تک تک سلول های بدن شما گیرنده ها و آنتن های وجود دارد که مواد غذایی و هورمون ها و داروها بر روی آنها تأثیر می گذارند و باعث جذب این مواد می شوند تا بقای سلول ها و عمر بدن و سلامتی شما را افزایش دهد. همین گیرنده ها و آنتن ها درون خود سلول هم وجود دارند. یعنی خود سلول ها از درون خودشان می توانند روی این گیرنده ها تأثیر بگذارند و خودشان را نیز شفا دهند. چون خود سلول هم دارای مغز هستند و یکی از کارهای مغز هر جانداری مثل سلول تولید هورمون و دارو می باشد، زمانی که داروهای فیزیکی که همون هورمون های شیمیایی هستند بر روی آنتن ها و گیرنده های سلول بیمار قرار می گیرد، سطح سلول شروع به شفا پیدا کردن می کند. هر بار که دارو روی گیرنده های بیرونی وارد می شود، این گیرنده ها ضعیفتر می شوند. به اصطلاح دوز آنها بالاتر می رود تا جایی که معتاد و نیاز بیشتری به دارو دارند. در حالی که درون خود سلول ها هم همون گیرنده ها وجود داشته است و سلول از درون خودش می توانسته است دارو را تولید کند. در نتیجه سلول چون از درون ضعیف و تنبل می شود دیگر تولید دارو نمی کند و بسنده می کند به همان داروهایی که از بیرون وارد می شوند. در نهایت سلول ها هم بیمار و تنبل می شوند و آماده هستند که زودتر بیمار شوند. جمع‌بندی: با این توضیحاتی که داده شد متوجه شدید که هم مغز خودتان و هم مغز سلول‌هایتان تولید هورمون‌هایی می‌کند به نام دارو. پس بدنتان یک بیمارستان فوق تخصصی برای بیماری‌هایتان است که هم پزشک دارد، هم دارو و هم همه چیز که نامش هموستازیس. ولی به وسیله سیاست‌های دارویی و پزشکی به بدنتان ایمان ندارید و اجازه می‌دهید دیگران برای شما دارو تولید کنند و عملکردهای طبیعی بدنتان را مختل کنند و در نهایت به فردی که همیشه بیماره از تبدیل می شوید، چون بدنتان در هر لحظه دارو تولید می کند. ولی چون شما بدنتان را برای دارو و تولید آن تنبل کرده اید، نیاز به داروهای ساختگی و شیمیایی و فیزیکی دارید. من خودم در زمان کرونا یکی از اون افرادی بودم که با صدها نفر رفت و آمد داشتم که کرونا داشتن، ولی به هیچ عنوان هم کرونا نگرفتم. اتفاقا در اون دوران محصول آموزشی پایان کرونا را هم تولید کردم که هم به خودم و هم به تعداد زیاد از دانشجویانم کمک شایانی کرد. این دوره آموزشی را هم به عنوان هدیه در کنار این محصول برای شما قرار میدهم. توصیه هایی برای اینکه درگیر اخبار منفی و بیماری‌زا نشوید: در درجه اول به خودتان بقبولانید که بدنتان این ویژگی را دارد که با تمامی بیماری‌ها مبارزه کند و تمام داروهای مورد نیاز برای بیماری‌هایی که می‌گیرید در بدنتان وجود دارد. DNA شما از زمان حضرت آدم علیه السلام شکل گرفته است و سابقه مبارزه با تمام بیماری‌ها را از ابتدای خلقت تا پایان خلقت دارد. این موضوع خیلی مهمه که تمام بیماری‌ها را DNA شما قادر به برطرف کردن و شفا دادن است. در مرحله بعدی به هیچ عنوان اخبار بیماری‌زا را گوش ندهید. به افراد بیمار گوش ندهید. به افرادی که درباره بیماری‌ها حرف می‌زنند گوش ندهید. از جمعشان دور شوید. با افراد بیمار دوستی و معاشرت طولانی نکنید. از افرادی که در رابطه با داروها مدام حرف می‌زنند فلان دارو برای فلان جا خوب است حرف نزنید. این افراد اگر دقت کنید مریض‌ترین افراد هستند، افرادی که درباره تمام داروها می‌دانند. پس یک ویژگی مغز ما دارد به نام همذهنی، یعنی از ذهن‌های اطرافیانمان هم کپی برداری می‌کند. اگر مدت زمان طولانی با فردی دوست باشید متوجه می‌شوید که حرف زدن شما، حالات رفتار شما، حالات حرف زدن شما، رفتارهای شما و حتی بیماری‌های شما هم به اشتراک گذاشته می‌شود و در نهایت شبیه به یکدیگر می‌شوید. شما شبیه به فردی هستید که با او دوستی عمیق و چند ساله دارید. خودتان نگاه کنید. من مورد داشتم، فردی که چند سال با کسی دوست بوده است که عرق بدنش بوی بد می‌داده، در حالی که خودش قبلا این مشکل را نداشته است، ولی الان عرق بدنش هم مثل دوستش بوی بد می‌دهد. من افرادی را دیدم که بعد از چند سال از لحاظ قیافه هم شبیه دوست نزدیکشان شدند. این مثال را حتی توی خانواده‌هایی که سرطان می‌گیرند هم می‌توانید مشاهده کنید. همگیشون نشانه‌های سرطان را دارند و غالباً چند نفر از اعضای خانواده سرطان می‌گیرند. بیشتر پزشکان که پزشک همون بیماری هستند، خودشان درگیر همون بیماری هستند. حتما پزشک بیماری پوستی را هم شما میشناسید که خودش بیماری پوستی دارد. حتما پزشک ریزش موی را میشناسید که خودش کچل است. حتی تحقیق انجام شده است که روانشناسانی که در زمینه روابط و مشکلات زوجها و همسران و خیانتها راهکارهایی را به بیماران خود میدهند، 2.5 برابر خودشان درگیر خیانت به همسر و همسران خود و دارای روابط بدی با همسرانشان هستند. تنها دلیل این است. این توضیحاتی که دادم ویژگی همذهنی و تمرکز بر روی همان مشکل است که خود مشکل را هم وارد زندگی آنها کرده است. در مورد پلاسیبو توضیح دادم که چیست. پلاسیبو دارویی است که هیچ اثر دارویی ندارد، مثل شکر که با خوردن آن در مقابل بیماری که دارید، بدنتان چون فکر میکند اثر دارویی دارد، تولید داروی بیشتری برای همان بیماری میکند که درگیر آن هستید. مراحل شکل‌گیری این داروها در بدن را لوسیبو میگویند. اکثر داروهایی که در ابتدا برای بیماران تولید می شود پلاسیبو هستند تا در ابتدا اثر درمانی روی بدن بیماران بررسی شود. سپس داروی اصلی تولید می شود. یعنی تصورش را بکنید، شما زمانی که می روید دارو تهیه کنید پلاسیبو به شما می دهند. پلاسیبوی اون دارو را به شما می فروشند. حتی یعنی از داروهایی که شما مصرف می کنید پلاسیبو هستند. بیشتر داروهایی که مصرف می کنید اکثرا پلاسیبو هستند. پس با این توضیحات بهتر نیست که خودتان برای بیماری هایتان پلاسیبو درست کنید؟ این تکنیکی است که به برخی از دانشجویانم آموزش می دهم که پلاسیبوی خاصی برای خودشان طراحی کنند تا لحظه‌ای که اثر بیماری در آنها ایجاد می شود به وسیله پلاسیبوی شخصیشان خودشان را درمان کنند. نمونه های از پلاسیبوهای سنتی که خانواده ها از آنها استفاده می کنند، آب لیمو عسل، چای نبات. من خودم پلاسیبوی شخصیم آب لیمو عسله که میگم این داروی تمام بیماری های منه، چون منطقش برام اینه که خداوند گفته عسل شفای تمام بیماری هاست و لیمو هم چون میوه جوانیه و باعث میشه که مواد مفید سریعاً جذب بدن من بشه. سریعاً مواد شفا دهنده عسل را جذب بدن من میکنن و سریعاً شفا پیدا میکنن. پس شما هم یکی از این پلاسیبوها را برای خودتان طراحی کنید. یکی دیگر از تکنیک‌هایی که به دانشجویانم می‌آموزم تا دیگران را هم شفا دهند استفاده از پلاسیبوهای قرص‌های گیاهی یا قرص شکر برای عزیزانشونه که به عنوان این که داروی بیماریشونه به عزیزانشون چند تا دونه بدن و بگن مثلا روزی دوبار بخورید تا بعد از یک هفته مثلا خوب بشید. حتما دقت کردید زمانی که داروی از داروخانه می‌گیرید روی آن می‌نویسن که مثلا روزی 3 بار مثلا ناشتا قبل خواب به مدت 1 ماه مداوم مصرف شود. یکی از دلایلی که جزئیات زمانی برای مصرف داروها به شما میدهند این است که منطق مغز شما را فعال کنند، چون هر چیز برای مغز منطقی شود تأثیرگذارتر میشود. مغز چیزهای غیر منطقی را اصولا نمیپذیرد. پس همین اعداد و تعداد دفعات زمان و روزهای متوالی باعث منطق پذیرتر شدن دارو برای مغزتان میشود تا زودتر شفا پیدا کنید.